صلى الله عليه وسلم ونبينا محمد بن الله سيما وبلي صلى الله في الأنبي والله عن عدو عدو مجمعين إلى قيوم يوم الدين بحثمون در بيئ النب خدمتون عرض بكرد فهمين رواياتش نخوندیم عرضم به حضورتون که در باره تعریف عینه عرض کردیم این بیع عینه یعنی یه نکته رو عرض بکنم بعضی رو این بیع عینه و بیع مرابحه که بعدن میخونیم خیلی تأکید دارن به خاطر اینکه دو تا راه بسیار بزرگ دارن که تو بانک های اسلامی اکثر کشور اسلامی جاری میشه و تقریبا یه جوری هم هست بعضیش که اصلا مورد اختلاف نظرم توش نیست البته مشکلاتی داره که بعد حل بشه که بعد تو طریقای بعدی که میاد خدمتتون عرض می‌کنم در باب بیع عینه گفتیم هم برای مسئله ربا که استقلالا میخوان معامله بکنن بحث بیع عینه میاد که صحبتشو دیروز عرض کردم هم در باب تأخیر تادیه این هم مشکلی که الان هست و گفتیم که وقتی تأخیر تادیه دین شد ببینید در نظام اسلامی ما تو اقتصاد اسلامی ما وقتی تأخیر در تادیه دین شد برعکس نظام نزول خورایی که ربا خورای قدیم بودن باید بیاد اون شخص مشتری پیش اون وام دهنده با هم بشینن قرارداد جدید ببندن یکی از راه‌های قرارداد جدید بیع این است یعنی میاد اون مثلا بدهکار میگه آقا من این کالای خودم رو به شما میفروشم الان چقدر بهتون بدهی دارم 1,000,000 این کالا رو میفروشم 1,000,000 پول نقدیشو میگیره دوباره به خود همون پس میده یا اینکه نه اصلا حتی نمیگیره میگه این پولش بابت اون بدهی قبلی تمام جنس خودشو چیکار کرد فروخ 1,000,000 تومان حالا جنسش دست اون بانکه یا دست اون وام دهنده است میگه حالا میخوام ازت چیکار بکنم جنس خودمو نسیه‌ای بخرم به این قیمت یه به قیمت 1,400,000 1,400,000 رو کی میدم تو دو تا دست یا تو یک قسط مثلا یک سال آینده یا تو 10 تا دست قسمتی میکنیم یا میندازه به یک سال آینده اما میکنتش 1,400,000 دوباره جنس خودشو پس میگیره یا حالا بعضی میگن این بانک عملا امکان پذیر نیست آقا همین بحث به تسهیلات که عرض کردم دیگه تو به تسهیلات چطور همین کار عملی دارن میکنن اجرا میکنن اینجا رسید که نمیشه بگه عملی نیست عرض کردیم میتونه بانکی وکالت بده بگه خودت برو خرید و فروش انجام بده نسبت به این کالا خودت کالای خودتو به من بفروش از طرف من قبول کن دوباره به خودت بفروش نسیه‌ای بیا اینجا بیع و دو تا بیع و هر دو رو تو وکیلی توش بیع اول نقدی بیع دوم نسیه‌ای روایات چی میگه بحث تعریف رو گفتیم ببینید یک روایت روایت سید علی ابن جعفر رو بیارید من در مورد سید علی ابن جعفر به ذهنم که یک توضیح دادم بله اینو توضیح دادم روایت دومیشو بعد بگیم ولی روایت علی ابن جعفر رو گفتم که ولو در سند اشکالی وجود داشت اما به خاطر اینکه صدوق طریق صحیح بر جمیع روایات علی ابن جعفر داره اصلا روایت علی ابن جعفر ولو تو اینجا روایتش میبینید که مثلا فرض بفرمایید سند تمام نیست اما میگید این روایت صحیحه چرا؟ چون سند دیگه ای داریم چون شیخ صدوق گفت آقا من به تمام روایات علی ابن جعفر این سند رو دارم نگاه میکنید این سند صحیحه پس میدید تمام روایات علی ابن جعفر که در دست ماست دیگه نیاز به بررسی سندی نداره لذا دیدید بعضی از اعلام روایات علی ابن جعفر رو میارن مثلا سندی نمیکنن شروع که میری بررسی میکنی میگه واسه سند بعضیش مجهوله مثل همین روایت سند مجهول بوده اما اصلا بحث نمیکنن چرا لمش اینه که شیخ صدوق به تمام روایات علی ابن جعفر سند صحیح داشت دیگه نیاز به بحث نبوده اینو تو ذهنتون باشه اما روایت دوم معتبره بکار ابن ابی بکر این سندش محمد ابن الحسن به اسناد یعنی حسین ابن سعید حسین ابن سعید اهوازی او هم نقل کرده از صفوان که از اصحاب اجماع و مشایخ و ثقات اونم نقل کرده از اسحاق ابن عمار اسحاق ابن عمار هم از ثقات جلیل امامیه برعکس اون توهمی که مکرر گفتیم قبلا، توهم هست که ایشون فتحی بوده از باب همون مسئله عمار صحاباتی و اینه که نقل میکرده، فکر کردن اینم جزء فتحی است، ولی دلیلی برای اینکه فتحی بوده باشه اصلا نداریم، تشابه اسمی شده که صاحب عمار اینجوری گفتن. اون نقل کرده به از بکار ابن ابی بکر، بکار ابن ابی بکر بعضی اومدن گفتن ما قبول نداریم این از ثقات بوده باشه، چرا توثیق نداریم در کتب رجال از ایشون، ولی که گفتیم ما که قائل به مبنای مشایخ الثقاتیم، ایشون جزء رجالیه که مشایخ الثقات ازش نقل کردن، صفوان ازش نقل کرده تو همین روایت هم هست، به دلیل نقل مشایخ الثقات ازش این میشه چی؟ این میشه موثق، یعنی جزء ثقات حسابش میکنیم، خبرش جزء اخبار ثقاته، یعنی خبر ثقه حساب میشه، نه جز اون اخبار موثوق و صدور، نه جز اخبار ثقات. یعنی اون مبنای خویی هم حتی آقای خویی بحث مشایخ ثقات قبول نمی کنه، بعضا از اون جد مشکل داره اون مبنای ایشون، اما ما اون مبنایی که اومدیم عرض کردیم اشکالی نیست و تامه و مشکلی ما در اینجا نخواهیم داشت. این یه نکته. پس از این جد روایت تمامه و اگه هم این نبود به اصطلاح قدما هم تمام بود. روایتش هم اینه، انبی عبدالله علیه السلام فر رجل یکون له علی الرجل المال فاذا حل قال له، وقتی که زمان این دین رسید یه مالی به عهده دیگری داره، وقتی زمانش رسید قال له بعنی متاعا حتی ابیعه و اغذیک الذی لک علی، قال لا بأس. میگه آقا وقت میره این همون تأخیر تأدیه دینه، با این روایت خیلی بجاست، این تو مسئله اون روایت اولی تو مسئله اصل ربا بود، این روایت راه حل مسئله تأخیر تأدیه دینه، همین دیر کردی که تو زمان حاضر هست که میان میگیرن. حضرت راه حلیو که بیان میکنن چیه؟ این بدهی داشته، موعد بدهی پول نداشته، میاد میگه آقا یه چیزو به من بفروش، حالا راه حلی که عرض کردیم اینه، مثلا 1,000,000 تومان بشه 1,400,000 میفروشه نسیه این 1,000,000ی که ببینید این 1,400,000 میاد رو ذمه این. حالا این الان تو این روایت اومده اینجوری گفته، گفته به من متاع بفروش من برم خلاصه اینو تو بازار بفروشم بیام دینو ادا کنم، اما اینکه میگه به من بفروش قیمتو نگفته، اما قاعدش اینه، مثلا به این بدهیشون 1,000,000 تومان بوده درست، این الان میگه من 1,000,000 تومانو ندارم بدم، 6 ماه دیگه میتونم بهت بدم، میگه نمیاد چی 6 ماه دیگه دوباره تو بیا 1,000,000 بهش بدی که میخواد اون بدهی قبلی رو صاف کنه، میگه یه متاعی به من بفروش، متاعی قیمتش 1 تومن بوده رو این میفروشه به این 1,400,000 درست؟ این 1,400,000 که میخواد بره بفروشه نسیهی فروخته، البته 1,400,000 یه تومن ارزش داره، نسیهی میفروشه 1,400,000، مثلا میگه که کی برو 1,400,000 رو بیار، یه سال دیگه قیمت رو میاد پرداخت میکنه، میگه به این متاعن، البته با این مقدماتی که عرض کردم به نیمت ها هم قیمت بالاتر نسیه ای. این دوتا خصوصیت رو داره، به قیمت بالاتر و نسیه ای. 1,400,000 نمیفروشه، قیمت متا چقدره؟ 1,000,000 تومن معادل بدهی که به اون آقا داشته، این 1,000,000 متا که خرید میره 1,000,000 تومن میفروشه، میره بدهیشو میگه ادا میکنه. ببینید چرا؟ به خاطر اینکه حتی ابیعه و اغذیک الذی لک علی، برم اینو بفروشم دینی که به تو دارم ادا کنم، منتها فقط میگم خصوصیت اینه، قیمت این متا معادل دینه، یه تومنم هست، اما وقتی این از اون میخره خصوصیتش اینه، متا رو به این چند میفروشه؟ 1,400,000. ببینید اینجا تو بیع اینه دو تا بیع با خود اون شخص وام دهنده یا خلاص اون شخصی که پولو داده، دو تا بیع با او واقع نشد، یکیش با او بود یکیش با دیگری، یعنی شخص ثالث. ما در مسئله بیع اینه در جریمه تأخیر تأدیه دین دو جور راه حل داریم، یه وقتی که شخص ثالث هم دخیل میکنیم مثل اینجا، یه وقتی شخص ثالث رو دخیل نمیکنیم. فرقش تو چیه؟ اینو خیلی دقت کنیم، فرقش تو چیه؟ اگر شخص ثالث باشه با یا اینکه فقط بین خود من قرض گیرنده و اون وام دهنده بوده باشه، اگر بین من و او بوده باشه هر دو تا بیع ها، این دو تا بیع عینه، منی که قرض گیرنده ام الان بدهیم سر رسیده وقتش و پول ندارم بدم چیکار میکنم؟ میام میگم آقا این دین من به شما چقدر بود؟ میگن 1,000,000 تومان. میگن این جنس من 1,000,000 تومان ارزش داره؟ نقد. من فورمن بدهکار دارم میگم، من بدهکار جنسمو میارم بیرون، من بدهکار جنسمو میارم بیرون، میگم این 1,000,000 تومانو، این جنس 1,000,000 تومانیو ارزم به حضورتون که میخوام با اون صاحب کار خرید کنم، این رو به شما میفروشم 1 تومن، 1 تومن رو بذار به ازای بدهی قبلی، دوباره ازت میخرم 1,400,000. هر دوتا بی با کی صورت میگیره؟ با کی؟ با شخص وام دهنده. جنس خودم رو بده، من بدهکار جنس خودم رو میفروشم 1,000,000 تومن، 1,000,000 تومن رو میذارم بابت بدهی که به وام دهنده داشتم، بعد دوباره ازش میخرم به چقدر؟ به 1,400,000. حالا نه نداشته باشم طوری نیست، اون بحثی دیگه ایه. بعضی از آقا میگن نه لازم نیست، فقط میگن بعضی صفحی نباشه، بعضی میگن صفحی نباشه. چرا؟ به دلیل اون روایتی که قبلا داشتیم که لباسیو که 1,000 درهم بود 10,000 درهم میفروخ، یادتونه؟ به همون دلیل میگن صفحی نباشه. اونم میگن چون تو ضمن این قضیه صفحی دیگه نیست. ببینید پس من چیکار میکنم؟ حالا فرض اینه که قیمتش 1 تومنه بود، من 1 تومن میفروشم به وام دهنده، پولش میره برای ادای دین قبلی به وام دهنده، دوباره ازش میخرم به 1,400,000. دو تا بیع صورت گرفت، بیع عینه، دو تا بیعه بین من و وام دهنده واقع شد. راه دوم که شخص ثالث هست چیه؟ راه دوم که شخص ثالث اینه که من میرم سراغ وام دهنده، میگم تو یه چیزی به من بفروش، مثلا فروشگاه داری، یه جنسیو به من بفروش به قیمت 1,000,000 تومان. من 1,000,000 تومانی که بهت دادم میره تو چی؟ میشه بدهی من. من اینو میفروشم تو بیرون، تو 1,400,000 به من بفروش، قیمتش 1,000,000 تومانه، تو 1,400,000 به من بفروش، من میرم به شخص ثالث اینو 1,000,000 تومان میفروشم، میام پول تو رو میدم. ببینید اینجا شد شخص ثالث. تو فرض قبلی من بدهکار میومدم جنسمو میفروختم و بعد دوباره پس میگرفتم جنسمو، یعنی میخریدم بین دو تا شخص. تو این فرض دوم باز اینم هر دوش در مورد چیه؟ در مورد مسئله تأخیر تادیه دین و همین جریمه دیر کرده. تو این فرض که تو روایت مطرح کرده شخص ثالث هست، میخرم ازش 1,400,000، میرم 1,000,000 تومان میفروشم، بدهی مو ادا میکنه. این تو بعض فروزه. تو فرض مثلا فرض میده اگر با یه فروشگاهی از این شخصی که دارای یک سری متاع فروشگاه داره، من ازش وام گرفتم، جنسشو به من میفروشه، نمیخواد پس بگیره از من، برو بیرون به یه شخص ثالث بفروش، اختیار دارم اینم شخص ثالث میفروشم، به این صورت ادا میشه. اگه نه مثل بانک، مثل بانک اون راه اولو میریم جلو، شخص ثالث رو دیگه وارد نمیکنیم، میریم پیش بانک میگیم آقا جنس من رو بخر 1 تومن، وکالت میده به خودمون، مثل همون کاری که تو تسهیلات گفتیم میکنه، وکالت بهمون میده، جنس رو میفروشیم به بانک 1 تومن، پولو میذاریم بابت ادا، بعد ازش میخریم 1,400,000 برای 6 ماه دیگه. یه وکالت لازمه.
صورت اول بیشتر در محل از اتهام سوریه، ولی دومیه
بله، اما اتهام سوریه سوریه میدونم اصلا سوریه اینجا دخیل نیست، چون ما الان داریم عقد چی رو داریم میگیم؟ عقد صحیح رو داریم میگیم. سوری میخواد باشه میخواد نبوده باشه، اون مسئله است که من عمل نکردم، کسی که عمل نمیکنه به عقد شرعی سوری، نکاح سوری هم باطله، بقیه معاملات سوری باطله، اونا همه وقتی که چیز شد سوری شد باطل میشه. راه حل هم اگه کسی بگه تو نظام بانکی آقا این قابل اجرا نیست، میگیم خیلی راحت هم هست، دارن اجرا میکنن، بحث تسهیلات دارن اجرا میکنن. بانک فقط چی کار میکنه؟ تو بحث تسهیلات، تو بحث بیع مرابحه میاد، بعدن من عرض میکنم تو راه بعدی، وکالت میده به مشتری، میگه تو برو از طرف من خرید و فروش بکن برای خود من، میگه نمیکنه این کارو. این هم اینه،
همون
فرمایش
فرمایش
در بیع
عینه
رو تقریبا
چی
گفت؟
در اجاره شرط تمدید
انجام میدادن، بله شبیهش انجام میدادن، اصلا مرابحش انجام میشه. حالا من مفصل خدمتتون عرض میکنم، در بحث بیع مرابحه مفصل داره انجام میشه در کشورهای بزرگ دنیا اکثر اسلامی، یعنی مثلا فرض بفرمایید در عربستان، در پاکستان، در سری کشور اسلامی به مرابحه که بعدم میگیم شبیه به عینه، چون به عینه که الان داریم میگیم تو خلاصه نظام های سایر کشور دنیا اونا هم هست، به مرابحه هم هست، اونا هم دارن انجام میدن تو بازارشون. هیچ مشکلی هم نداره. باز البته یه بحث به ایده این هم هست که اون رو تو طریق نهم گفتیم راحت تر از این هاست، اون راحت تر از این هاست، اما چون اتفاق نظر روشون نیست کلی نمیتونیم مطرح کنیم. اما این اتفاق نظر روشون خیلی راحت هست. مثلا جریمه تأخیر در جریمه دیر کرد راه حل بانکیش این هاست، تو روایت هم رسیده، ببینید صریح تو روایت رسیده، این روایت معتبر بکار ابن ابی بکر یکی از همین موارده. خیلی راحت حضرت ببینید چه جوری فهم برای جریمه تأخیر تادیه دین نمیان بگن بزن تو سر بانک بگو که من هر وقت آوردم دلم خواست میارم میدم به تو، تو هم حق نداری حرف بزنی، حرف زدی اینجوری که نمیگیم که. ببینید چی میگیم، اینجوری بانک ضرر میکنه. راه حلی که اهل بیت ارائه دادن برو یه بیعت جدید، برو یه قرارداد جدید باهاش ببرید، چه قرارداد جدید به مسئله از اون برم به بانک اجازه نمیدیم که تو همجوری هی مثل نزول خورا هی پول بذارنش، نه میگیم باید بیاید با هم بشین قرار داده بعد. بعد طرف اومد سراغت میگه آقا 80 تومن من چقدر شده؟ میگی 280. اینم نه تو سر بانک میزنیم نه به بانک اجازه میدیم که مثل نزول خورا عمل بکنه. راه حل دیگه اهل بیت هم نمیدیم، تو راه های دیگه هم داشتیم چندین تا راه برای مسئله تأخیر تادیه دین.